لك 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 لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن
تعادلش به هم می‌خورد. به طرف جلو خم می‌شود. کمرش درد می‌گیرد. کمی به عقب برمی‌گردد تا تعادلش حفظ شود. زانویش خم می‌ماند. درد می‌پیچد زیر زانویش. یکی می‌گوید: همه رو هل دادن توی این راه. نگاه می‌کند. جلوتر راه بسته شده. نمی‌داند تا کی باید بماند. دیگری می‌گوید: چرا راه را بستن؟ این سوالی است که برای چندمین بار شنیده است. با اعتراض، با خشم، با بیرمقی و با زبان‌های مختلف. پته چادرش را میکشد جلو، سرش را به اطراف میگرداند. همه جا سفید است، بیابانی بی آب و درخت. تنها سایبانش چترهایی است ساده، چادرهایی که دورتر از اینجا علم شده برای 3 روز یا شاید هم 4 روز، برای استراحتی کوتاه، خوردن آب و غذایی یا دیدار همسفری. به دنبال صالح می‌گردد. نیست. کجا از هم جدا شدند؟ یادش نمی‌آید. چرا افتاد توی این راه؟ نمی‌داند. منا راه‌های دیگری هم داشت برای رسیدن به جمرات، برای سنگ زدن به 3 شیطانی که حجش را کامل می‌کند. همه را هل دادند توی این راه. شاید صالح را همونجا گم کرده باشد. همونجا که جمعیت زیاد شد، قرار بود با هم سنگ بزنند، ولی حالا او کجا بود؟ اگر به مقصد رسید، بدون او چه کند؟ با انگشتش سنگ‌های جیبش را لمس می‌کند. پایش را حرکت می‌دهد. گرفته است. سنگین شده است. ساعتی می‌شود که قدمی به جلو بر نداشته. شاید عقب هم رفته باشد. بی جان و خسته. زیر آفتابی که دست از سرشان بر نمی‌دارد، انگار پای جانشان ایستاده در راه صاف و بی‌دغدغه بیابانی. اگر این جمعیت نبود، می‌توانست بدود یا هروله کند. می‌توانست آفتاب را جا بگذارد. ولی حالا همین راه صاف با این جمعیت تبدیل شده به سربالایی یک کوهستان، مثل زمانی که از یک کوه با قدرت بالا می روی و زیر پایت سنگ ریزه هایی می کشاند از پایین. جمعیت زیاد و به هم فشرده می شود. هولش می دهند رو به جلو. جلویش مردی قد بلند ایستاده، با هیکلی درشت. هوله بالا تنه‌اش رو دور دستش پیچنده، عرقهایش رو خشک می کند. با یک هول دیگر قفسه سینه‌اش می چسبد به گرده سیاه او. به سختی خودش رو کنار می کشد. می ایستد پشت سر زنی کوتاه قد و خمیده. شاید پیر زنی ایرانی باشد، شاید هم زنی کوتاه از کشورهای دیگر. به قول صالح، یکی از بنده های رنگ و وارنگ خدا. حالا خیالش راحت تر است. اگر فشارها هم زیادتر شود، جلویش یک زن ایستاده. ولی پشت سرش چه می شود؟ پشت سرش را که نمی تواند کنترل کند. اصلا صالح کجاست؟ چرا هر وقت نیازش دارد غیبش می زند؟ شاید هم لش کرده و خودش را گم و گور کرده. درست فکر می کند. کجا از هم جدا شدند؟ دیگر مطمئن است که صالح از عمد غیبش زده. از اول هم باید می‌دانست، نباید آن حرف را می‌زد، ولی مجبور شد بگوید و حالا هر چه می‌کشد از زبانش است. باید از دلش در بیاورد. وقتی نماز طواف نساء را خواندند، وقتی رفتند هتل و باز شدند زن و شوهر، می‌گوید که چقدر نبودنت سخت گذشت. می‌گوید خب نامحرم بودی به من. می‌گوید دست من که نبود، همه می‌دانند از زمان محرم شدن تا بعد از نماز طواف نسا زن و شوهرها به هم نامحرمند. شاید خدا اینطوری راحت تر است. شاید می‌خواهد دل بندهش فقط مال خودش باشد، خود خودش. می‌گوید نمی‌توانستم نگاهت کنم، برای همین گفتم از من فاصله بگیر. ولی این را هم می‌گوید که درستش نبود رهایم کنی. بین این همه به قول خودت ابو جهل. این کلمه را از اول خود صالح انداخته بود توی دهانش، توی هتل وقتی که می‌خواستند احرام‌هایشان را امتحان کنند. آنجا هم تقصیر خودش بود. حوله را که پیچان دور کمر صالح ایستاد عقب و خندید از همان خنده‌های ریز و گفت شدی مثل بلال، شاید هم یاسر. صالح اخم کرد، نگاهی به خودش انداخت و گفت یعنی اینقدر سیاهم؟ بعد نگاهی به او کرد و گفت تو هم شدی مثل ساقی‌های بهشتی. حوله دوم را انداخت روی شانه صالح و گفت پس چی فکر کردی؟ الکی که اسمم کوثر نیست. حالا نوبت او بود که بیاید وسط. صالح بند چادرش را به کمرش بست، از پشت سرش را گذاشت روی شانه‌اش و گفت مواظب خودت باش، من همین یه زن رو دارم. بین این همه ابو جهل. با تعجب گفت ابو جهل؟ و بعد مثل بمب ترکید، گفت حتما اینجا هم زمان جاهلیت است، قبل از هجرت. صالح چیزی نگفت، فقط لبهایش را گذاشت روی صورتش. صورتش گر می کند، صداها توی سرش می پیچند، خوب گوش می کند، انگار صدای صالح است. راه را باز کنید، آب، آب، ورا، ورا، برید عقب، برید عقب، برید عقب. پشت سر فضایی وجود ندارد، از جلو همه راه بسته است، فشارها زیادتر می شود. معنای فشار را اینجا می فهمد، به فکری که توی سرش شکل گرفته می خندد. یک بار هول برش می دارد، ولی باز لبخندی می زند، پیش خودش می گوید این سختی سفره، الکی که حاجیه نمی شن. و باز می خندد، می گوید ببین با یه فشار به یاد چی افتاد، فشار قبر. فشارها زیاد می شود، هولش می دهند، چادرش می افتد، می چسبد به جلوی، راه تنفسش تنگ می شود، نفسش بالا نمی آید، پته چادرش را می گیرد و می کشد جلو، نمی آید، انگار چسبیده است به پشت سری. مرد است یا زن؟ نمی داند. فقط حجمی سنگین را حس می کند. دستش را می گذارد روی کمرش. بند چادرش شل شده. فقط چادرش با همین بند وصل است. به یاد مادرش می افتد. گفته بود چادرت باید بند داشته باشد. گفته بود فرقی نمی کنه برام، جنسش برام مهمه، جنس چادر خانم جان باشه همین بسه. مادر دور از جانی گفته بود و لب پایینش را گزیده بود. پیرزن جلویی بی حال می شود، سنگینیش می افتد روی او. دستش را از بین تنه پیرزن و بدن خودش می کشد بالا. بطری را محکم گرفته که رها نشود. یک سوم بطریش هنوز آب دارد. یک دستش زیر سر پیرزن است. با دندانش در بطری را باز می کند. آب را می پاشد روی صورت پیرزن. پیرزن تکان نمی خورد. ضربه ای به او می زند ولی فایده ندارد. هول می کند، فریاد می زند این زن تلف شد، کمکش کنید. کسی انگار صدایش را نمی شنود. فشارها زیادتر می شود، جمعیت هولش می دهند جلو. پیرزن از دستش ول می شود، می افتد روی زمین. جمعیت بیشتر هولش می دهند. پیرزن را رد می کند زیر پاها، مجبور می شود. حالش بد می شود، چادر پیرزن جنس چادر خانم جان بود، ولی حالا زیر دست و پا، نمی داند تا کی دوام می آورد. عشق صورتش را خیس می کند، لبهایش خیس می شوند ولی شورند، ته گلویش می سوزد. حتما نوه های پیرزن تا حالا لباس نو خریدند برای استقبال، خانه را آب و جارو کشیدند، حتما شبها خواب سوغاتی های مادر بزرگشان را می بینند. توی دلش رخت می شورند، به فکر مرگ می افتد. کلمه ای که برایش بازیچه بود و مسخره، حالا جان می گیرد و روبرویش قد علم می کند. مادرش چه می کند بعد از او؟ صالح چه می شود؟ کاش او همین جا بود ولی نیست. دل با پس صالح می شود. آیا آب همراه دارد؟ چه کسی می داند؟ شاید او هم تمام آب بطریش را داده به پیر مردی تشنه یا بیماری از حال رفته. سرش را می کشد جلو. نگاه می کند. بیابان کیپ تا کیپ سفید است. سفیدی را دوست دارد. از بچگی دوست داشت. رنگ فرشته های کتاب های قصه هایش، رنگ لباس عروس بچگی هایش، رنگ سفره عقدش، رنگ شیفون توری که از زیرش صالح را می دید که سرخ و زرد می شد. رنگ چادر گلاب زده خانم جان، گلابی که می گفت باید از گل محمدی باشد. اصل اصل. شاید صالح هم بین سفیدی محو شده باشد. جلوی صورتش خالی می شود و جلوی پایش پر. جمعیت آرام و قرار ندارند. روی افتاده ها پا می گذارند و می روند. او را هم با خود می برند بدون اختیار، با اجبار. حس می کند روی ابرها راه می رود، ابرهایی کم حجم یا پر. جمعیت می خواهد راهی بیابد ولی نمی شود. راه را بستند. خودش را سفت می گیرد که رها نشود و نیفتد روی انبوهی از سفیدی. نمی تواند. می افتد. جیغ می زند. از رویش رد می شوند. صدای ترق استخوان کمرش را می شنود. چشمایش را می بندد. فرو می رود در سفیدی. سفیدی مطلق. دیگر چیزی نمی شنود. همه جا ساکت می شود. انگار زمان می ایستد. جیغ می زند. صدایش تمام بیابان حجاز را پر می کند. صدای جیغ می آید، می پیچد توی بیابان، چشمهایش را باز می کند، بیابان خالی است، تعجب می کند، پس جمعیت کو؟ دستی به کمرش می کشد، هیچ دردی ندارد، فقط کف پاهایش می سوزند، شنها فرو می روند لای انگشتانش، به طرف صدا می رود، از دور حاله‌ای سیاه می بیند، نزدیکتر می شود، زنی عرب دوخته شده به زمین داغ، سنگی روی سینه‌اش است، مردی بالای سرش میخندد، میگوید بگو درود بر لات و عزا. زن عرب رویش را بر میگرداند، از درد صورتش در هم فرو میرود. لات و عزا و مناس اطراف او را میگیرند که ایستاده است روی شنها. دورش میکنند، هر سبت شبیه زن هستند، شبیه بانوهایی تزیین شده. میترسد، میلرزد، سردش است. وسط بیابان سوزان می لرزد. بیشتر برای زن عرب می ترسد. سیزد بانو اطرافش قد می کشند. تا ابرها بالا می روند. به یاد سنگ هایش می افتد. دستش را به جیب می زند. سنگ ها دست نخوردند. به بت‌ها سنگ می زند. ترک بر می دارند. مرد عرب فریاد می کشد. بگو نفرین بر. زن عرب ناله می کند. احد احد می گوید. صدای زن عرب تا ابرها می رود. سیزد بانو خورد می شوند، فرو می ریزند. خورده هایشان می ریزد دور تا دورش. از روی خورده هایشان رد می شوند. نزدیک زن عرب می رود. بطریش را به طرف او حرکت می دهد. بطریش آبی ندارد. زن عرب از بی آبی و گرما چشمهایش را می بندد. چشمهایش را باز می کند. درد مثل ماری می پیچد توی سینه‌اش. مسیر ورود هوا را می بندد. صدای نامفهومی از حلقش بیرون می آید. صدایی مثل آب. زبانش خشک شده. روی لبهایش می کشد. به دنبال قطره آب یا عرق. بوی خامی کتان و حوله را حس می کند. صورتش را تکان می دهد. درد می کند. چشمهایش می سوزند. انگار له شده اند. از بین حوله ها و چادرها منفذی میابد. نگاه میکند. سفید پوشان به شرطه ها التماس میکنند. یکی از شرط بطری آبش را در دستش فشار میدهد. صدای هلیکوپتر میآید ولی صدا نزدیک نمیشود. حتی هوا هم جا به جا نمیشود. صدا دور و دورتر میشود. کسی میافتد روی سرش. جلوی نگاهش سفید میشود. بیابان سفید است. پاهایش روی شنها می سوزد. درد ماری می شود، از وجودش بیرون می رود و روی رمل‌های نرم بیابان خطی به جا می گذارد. جای پایی را می بیند، ردش را می گیرد، به کوهی بلند می رسد. از یکی از دهانه هایش نور با شدت بیرون زده است. صدای خانم جان می آید، سرش را بر می گرداند، وسط بیابان نشسته و کتابی را می خواند. از کتاب نور می پاشد. می رود طرف خانم جان، می گوید شما که سواد نداشتین، چی دارین می خونین؟ خانم جان می خواند الهی من تو را دارم. با صدای زمزمه‌ای چشمهایش را باز می کند. پیرزنی کنار گوشش ناله می زند الهی من تو را دارم. شاید رویش افتاده باشد، شاید او روی پیرزن افتاده باشد، نمی داند. نمی تواند تکان بخورد، فقط صدایش را می شنود. درد دوباره مانند همان مار سفید دنده هایش را می شکافد و جلو می رود. جلویش سفید است، دوست دارد بخوابد. دلش برای ساله تنگ شده. کاش می توانست پرواز کند، از آن بالا صالح را پیدا کند و با هم از اینجا فرار کنند، بروند کوه سور داخل یکی از دهانه هایش. شاید عنکبوتی جلوی دهانه اش را تار ببافد و آنها تا قیامت کنار هم بمانند. احساس خفگی شدیدی می کند، انگار دندانش شکسته و گیر کرده ته گلویش. دهانش بوی خون می دهد، بوی خون می پیچد توی سرش. کاش مادرش هیچ وقت چشم انتظار بازگشتش نباشد. کاش صالح دنبالش نگردد، کاش او را با این قیافه نبیند، کاش برای او همان کوثر ساقی بهشت بماند. نمی داند روی چندمین نفر افتاده است، نمی داند چند نفر رویش افتادند، اصلا نمی داند چرا اینجا گیر کرده است. او آمده بود دیداری تازه کند و برود. زیر لب می گوید لبک. چشمایش را می بندد، بوی گلاب گل محمدی، بوی چادر خانم جان را حس می کند. نفس عمیقی می کشد، همه جا سفید است.
افتاده که به از نور پرستان در دست پرستان می خواندت کعبه ای قبله دلها محرم شدن با تو زیباترین رویا لبیک الله هم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک الله.